أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شام ميلاد با سعادت سید الساجدین، امام السالکین، امام علی ابن الحسین علیه السلام است. تبریک عرض میکنیم این مناسبت رو خدمت همه شما، خدمت مادر بزرگوارش جهانشاه یا شهربانو، خدمت پدر بزرگوارش حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همه شما برادران و خواهران. من اجازه میخوام با توجه به این که کمتر راجع به زندگی امام سجاد صحبت میشه، چند جمله از زندگی نامه ایشون رو عرض کنم، بعدم یه حدیثی انشاءالله تبرکن از ایشان بخوانم. ائمه بزرگوار ما غیر از امام زمان 250 سال تقریبا امامت داشتند، از امیر المومنین تا امام عسکری. هیچ دورانی شاید به سختی دوران امام سجاد نبوده. 34 سال ایشون امام بودن، از سال 61 تا 95. خیلی شرایط سختی است. خود شما فکر کنید ایشون کی امام رسیده؟ عصر عاشورا، میان خیمه های نیم سوخته، با حالت بیماری، آماده برای اسارت. اونم بالاخره ایشون فرزند کسی است که از نظر اونها علیه حکومت قیام کرده، کشتن، شهیدش کردن و خیلی مواظبن که دیگه دوباره این اتفاق نیفته و ایشون قیام نکنه. رضا این 34 سال من یه خلاصه‌ای برای شما عرض کنم. امام سجاد از کربلا که آمدن مدینه. مدینه هم دیگه داخل شهر نشدن، یه گوشه جایی تهیه کردند و زندگی میکردن. یزید ملعون در سال 63، یعنی بعد از کربلا، حمله کرد به مدینه و مدینه رو قتل عام کرد، غارت کرد. خیلی تو مدینه آدم کشته شد، ده ها برابر کربلا. آمار کشته ها رو تا 2000-3000 نفر هم گفتن. 3 روز لشکرش رو فرمان داد جان، مال و ناموس مردم مدینه در اختیارتونه، هر کاری میخواید بکن. اون چه خواستن بردن، اون چه خواستن به مردم مدینه تجاوز کردند و اون چه که خواستن کشتند. چقدر کودک کشته شد. خب وقتی ایشون لشکرش از مدینه رفتن، مدینه شد یه شهر قحطی زده. تو همه خونه ها ناله بود، فریاد بود، تو همه خونه ها داغ بود، مصیبت بود، قحطی، مثل یک شهر زلزله زده. البته یزید سال بعدش، سال 64، به درک واصل شد و مرد در اثر عیاشی. اصلا یزید به قیام مختار نرسیده. سال 64 تو یک حادثه معلوم هم نشد چی شد، از بین رفت. یک شکاری رفت برای مسافرت و از بین رفت. خب امام سجاد تو این شهر زندگی میکنه که مردم فقیر داغ دیده بچه هاشون کشته شده سال 63-64 بعد از یزید پسرش معاویه صغیر آمد، البته اون نماند، 40 روز بیشتر نماند، حکومت رو رها کرد. اینا همه زمان امام سجاد. بعد از او مروان آمد. مروان هم آدم خبیثیه، ولی خب عمرش کفاف نداد، کمتر از 1 سال تقریبا 65 نشده به درک واصل شد. لذا هم یزید هم مروان اینها عمرشون کوتاه بوده، یزید جوان بود مرد، مروان هم در جوانی به درک واصل شد. اما اونی که جای تأسف داره، سال 65 یعنی 4 سال بعد از حادثه کربلا که باز هنوز مختار قیام نکرده، چون مختار 67ه، پسر خبیث مروان به نام عبدالملک به قدرت رسید. عبدالملک 20 سال حکومت کرد و امام سجاد تقریبا عمده امامتشون در زمان عبدالملک مروان و اوست که بسیار آدم خبیثی است. اکثر شیعیان در زمان او کشته شدند. کمیل، عنبر، میدونید دیگه، یکی از فرماندارهای عبدالملک حجاج ابن یوسف ثقفی است که دیگه شما شنیدید وصفش. حجاج استاندار و فرماندار عبدالملک. آمار شیعه هایی که کشته بین 80 تا 100 هزار گفتن، زندان هایی که داشت، جنایاتی که کرد. امام سجاد در این دوران بسیار سخت نه اجازه نماز جمعه داره، 1 خطبه نماز جمعه نذاشتن بخونه، نه اجازه امام جماعتی داره، نه اجازه تدریس داره، نه اجازه سخنرانی داره، نه اجازه عزاداری برای پدرش امام حسین حتی روز عاشورا داره. در یک شرایط بسیار سخت امام در مدینه زندگی می کند که خلیفه عبدالملک مروان بسیار آدم خبیثی. عبدالملک می گفت وقتی شیعه ای رو جلو من می کشن تو خونش دست و پا می زنه غذا به من می چسبه. یه همچین آدمی است. عبدالملک کسی است که به قول امام باقر علیه السلام خیلی زیبا می فرماید، فرمود در اون زمان، تون امام باقر هم بود دیگه، ایشون همراه پدرش، فرمود در اون زمان اگر کسی می گفت من زندیقم، یعنی کافرم، قوره امروزی ها لایکم، هیچی رو قبول ندارم، آقا من منکر خدام، امام باقر فرمود جرمش کمتر از این بود که بگه من شیعم. انقدر شیعه بودن جرم بود که اگر کسی رو میگرفتن میگو من کافرم، بلش میکردم، میگو شیعه هم میکشتنش. خب این شرایط سخت، مگه امام میتونه فعالیت کنه؟ میتونه مثل پدرش یا مثل امام صادق شاگرد فرزید؟ تمام شاگردای امام سجاد رو جمع آوری کرده شیخ طوسی 173 نفر در 34 سال. شما ببین امام صادق 34 سال 4000 تا شاگرد تربیت کرد، نمیذاشتم. شما اگه میخواید بدونید اوضاع چی بوده، امام سجاد نمیتونست سر قبر جدش امیرالمومنین بیاد، اصلا بگه اینجا قبر جد منه، قبر مخفی بود، هیچ کس نمیتونست بیاد. امام باقر میگه بابام گاهی دست منو میگرفت مخفیانه، میامدیم نجف، بیابان بود، میگه اینجا قبر جدم امیرالمومنینه، این زیارت امین الله که الان شما میخونید از امام سجاد دیگه، اونجا میخوندن و بر میگشت مخفیانه. ابو حمزه سمالی میگه من 1 سال تو مسجد کوفه دیدم یه آقای از مرکب پیاده شد وارد مسجد کوفه شد و ایستاد به نماز، چه نمازی میخوند و چه حال خوشی، خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم، دنبالش رفتم از این مقام به اون مقام، از این مقام تا همه نمازا رو خوند اومد بیرون. اون کسی که همراهش بود گفتم ایشون کیه که وقتی نماز میخوند مثل این که این مسجد باش نماز میخونه، گفت مگه نشناختی؟ گفتم نه. گفت علی ابن الحسینه. گفتم عجب، اینقدر شرایط سخت بود. اومدم سلام کردم و آقا فرمودن میخوای بریم زیارت قبر امیرالمومنین؟ گفتم آقا مگه امیرالمومنین قبر داره؟ فرمود بله من میدانم. دست منو گرفت اومدیم توی بیابانی، قبر حضرت امیر کامل مخفی بوده، کسی نمیدونست. خب اینجا اشاره کردم اینجا قبره، وایسادیم و زیارتی خواندیم که از همونجا ابو حمزه سمالی شد شاگرد امام سجاد و این دعای ابو حمزه و اینا رو بهش تعلیم داد و دیگه حالا ایشون دست پرورده امام سجاده. نمیخوام عرض کنم این شرایط 34 سال دوران امامت، خود شما فکر کنید دیگه، کی امامت رو تحویل گرفته؟ عصر عاشورا، تو اون شرایط سخت اسارت. کجا؟ تو مدینه با حضور 6 تا حاکم همزمان بودن با ایشون، یزید بوده، معاویه صغیر بوده، مروان بوده، عبدالملک مروانه و پسراش، اما عمدش زمان عبدالملک. 20 سال سخت‌ترین دوران، عرض کردم دقیقاً دورانی است که حجاج بن یوسف ثقفی اون جنایات رو میکنه. خب حکومت هم چرا این سختگیری ها رو میکرد؟ چون بعد از کربلا تونتون قیام شروع شد، مثلا خود مختار قیام کرد، توابین توی کوفه قیام کردن، بعدن زید پسر امام سجاد قیام کرد، اینا یه ترسی داشتن از این انقلاب ها، لذا کاملا امام رو تحت نظر داشتن. مشکل دیگری که تو جامعه پیدا شد که من اینو بگم و دیگه عبور کنم، پس مشکل جامعه هم از نظر سیاسی بود هم از نظر اقتصادی فوق‌العاده وضع مردم خراب شد. عرض کردم مثل شهر قحطی‌زده شد مدینه، 400 تا خانوار رو امام سجاد تحت پوشش داشت، نان در خونه فقرا می‌برد شب، خیلی‌ها نان نداشتن. مشکل دیگری که پیدا شد، اینم عرض کنم و راهکارهای امام سجادم بگم، این را اینم کتاب ها اومده، از جمله مقام معظم رهبری یک کتابی ازشون چاپ شده راجع به موسیقی، اسمش هست غنا و موسیقی. این کتاب ثمره 75 جلسه درس ایشون در سال 85 که راجع به موسیقی درس گفتن و اخیراً جمع شده و در یک جلد چاپ شده. حالا کتاب فنیه ولی خب عموم مردم هم میتونن مطالعه کنن. ایشون راجع به مسائل مختلف موسیقی، موسیقی حلال، موسیقی حرام، رقص مرد برا مرد، زن برا زن، مجالس مختلف، آهنگ ها، همه اینا اونجا بحث میکنه. عروسی هایی که گاهی توش اتفاقاتی میفته، اینا رو یکی یکی از نظر فقهی ایشون بحث میکنه که حکمش چیه. کار خیلی خوبیه، ما کمتر داشتیم در مورد موسیقی عالمی مرجعی نظر بده. ایشون خب 75 جلسه درس خارجشه. این جمله ای که میگم ایشون اونجا تو مقدمه آورده، میگوید زمان امام سجاد یکی از کارهایی که حکومت کرد گسترش فساد و موسیقی در مدینه بود. کارناوالهای موسیقی را انداختن تو مدینه، جلسات مختلط زن و مرد، خوانندگان زنی که می آمدن می خواندن و پولهای زیادی که به اینها داده می شد و مردم هم جمع می شدن. حالا شما نگاه کنید مدینة الرسول که یه روزی پیغمبر توش خطبه می خوانده، یه روزی امام حسین و امام حسن اینجا تفسیر می گفتن، حالا کار به جایی رسیده که مردم جمع می شن برای خواننده زن، رقص و آواز و کارناوال‌های موسیقی و بله اینا رو البته ابوالفرج اصفهانی هم در کتاب الاغانی آورده. رهبر انقلاب تو اون مقدمه کتابی که اسم بردم یه داستانی نقل میکند، میگوید خواننده‌ای بود مشهور، موسیقی خان بود، موسیقی مینواخت و میخوان، این تو مدینه دعوت شد و جالبه که خیلی از به ظاهر عابدان هم میرفتن، اونایی که حالا اهل مسجد بودن، جمعیتی جمع شد به گونه ای که دیگه اون مجلس پر شد، جا نبود، جمعیت بیرون کشیده شد، بیرون هم جا نبود، گفتن برید پشت بام. اینجا نقل کرده ایشون تو همین کتاب که جمعیتی رفتن پشت بام، از بس جمعیت زیاد رفت سخت ریخت، ریخت روی مردمی که پایین بودن و یه عده اون زیر کشته شدن، از جمله خود اون خواننده از بین رفت کشته شد تو اون مدینه. میخوام بگم این اوضاع مدینه بوده. خب حالا این امام سجاد خودش فرمود 20 نفر یار واقعی ما تو مدینه نداریم، حدیثه 20 نفر. آخه یه وقتی میدونید ایشون حج زیاد میرفت، تقریبا بیش از 20 سفر حج رفت. یکی به ایشون اعتراض کرد، گفت آقا مگه خدا تو قرآن نمیگه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه؟ مگه خدا نمیگه من جان شما رو میخرم؟ یا ابن رسول الله جهاد مهمتره یا حج؟ آقا فرمودن جهاد مهمتره، جهاد بابی از ابواب بهشته. گفت آقا اگر جهاد مهمه چرا شما جهاد نمی کنید؟ چرا قیام نمی کنید؟ آقا فرمود ما کسی نداریم. بعد البته آدم تو مدینه زیاد بود، سیاه لشکر بودن، آدمی که وایس تو پای امام سجاد. بعد آقا این آیه رو خون، آیه 112 سوره توبه، فرمود اون رزمندگانی که خدا میگه باید باشون جهاد کرد باید این ویژگی ها رو داشته باشن، ما نداریم این آدم ها رو. 9 تا ویژگی است در سوره توبه آیه 112 اومده. بعد از آنی که خدا میگه در آیه 111 من جان شهدا رو میخرم، میگه میدونید شهدا کیان؟ التائبون العابدون الحامدون الصائمون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله. رزمندگانی که اهل توبه، اهل نمازن، اهل امر به معروفن، حافظ. آقا فهمیدن من این یارا رو از کجا پیدا کنم؟ آقایی که به من اعتراض میکنه چرا حج میام جهاد نمیکنم، من ندارم یه همچین آدمایی. لذا این 34 سال سکان شیعه رو امام سجاد با سختی اداره کرد. اما دو سه تا کار مهم ایشون انجام داد، من اینو بگم و بعد حدیث رو بخونم برای شما. یک که خیلی رو این سرمایه گذاری کرد، اینم به درد امروز جامعه میخوره، چون ما هم تو جامعه امروز هم مبتلا به مسائل مشکلات فرهنگی هستیم. خب عده گله میکنن از بدحجابی، از بیحجابی، از عدم التزام به شرایع دینی. هم تو مشکلات اقتصادی دشمن امروز یک کودتای اقتصادی، واقعا من تعبیرم کودتای اقتصادی نه جنگ اقتصادی. این روزها تمام رسانه‌های غربی بسیط شدن در کشور یک کودتای اقتصادی دیگه، از مسائل جنگی نظامی افتشاش نتیجه نگرفتن، دست رو این چیزی گذاشتن که خب پاشنه آشیل نظام و نقطه آسیب نظامه، یعنی مردم هم ناراحتن طبیعتاً، شدت دست گذاشتن روی مسائل اقتصادی به عنوان یک کودتا. ما هم الان این مشکلات رو داریم و مشکلات سیاسی. خب طبیعتاً این سه تا راهکاری که من عرض میکنم برای امروز ما خیلی مهمه. امام چه کنه تو این جامعه؟ یک نفره. دشمن قویست. اول کاری که کرد یک، ارتباط دادن مردم با قرآن. صبحای زود با صدای بلند قرآن میخوند، صداش تو مدینه میپیچید. آخره خود این قرآن، ببینید ما تو امر به معروف و نهی از منکر هم اینو میگیم، میگیم اول امر به معروف بعد نهی از منکر. شما کلاس قرآن زیاد کن، شما کارهای فرهنگی رو زیاد کن، خود به خود گناه کم میشه، خود به خود فساد عقب میکشه. وقتی شما جامعه رو بردی به سمت قرآن، این راه کار اصلیه. امروزم من مسئولین عزیز عرض میکنم که ما میدانیم شما زحمت میکشید ولی مردم راضی نیستند از اوضاع موجود، حالا به هر دلیلی، هر کسی مقصره. من خواهشم اینه این جمله منو عنایت بفرماین آقایانی که مسئولیت دارید در کشور. قرآن کریم ادعا داره لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن اظهار میکنه به صراحت که من تبیان کل شیئم. معلومه اگر جامعه ملاکش بشه قرآن، امام سجاد رفت به این سمت، حالا حریف هم نشد همه ی جامعه رو تغییر بده، ولی یه ابو حمزه یه ابو خالد تربیت کرد، بعدن شدن شاگردان مکتب امام باقر و امام صادق. اگر امروز دولت ما، مردم ما، جامعه ما به سمت قرآن بیاد، اقتصاد قرآنی ربا توش نیست، نباید این سودهای بانکی ما باشه. اقتصاد قرآنی رشوه توش نیست، اقتصاد قرآنی تبعیض توش نیست، اقتصاد قرآنی بر اساس عدالت، اعدلوا هو اقرب للتقوا. اقتصاد قرآنی به ما میگه تو جامعه نباید پارتی بازی باشه، شفاعت و واسطه گری باشه، فرقی بین بچه این آدم روستایی و فلان مسئول نباید باشه. اگر قرآن تو جامعه ما پیاده بشه، خب شما ببینید، حالا من چند تا مثال زدم فقط برای شما، در اقتصاد قرآن اینه، در گفتار قرآن، در رفتار قرآن، اون چه که بر اساس قرآن اگر پیاده بشه در جامعه، امام سجاد مردم رو ارجاع دادن به قرآن، هم با قرائتش. خودش فرمود اگر همه عالم بمیرن من یه قرآن داشته باشم وحشت نمی کنم. لو ما تما بین المغرب و المشرق و کان معی القرآن، یه قرآن داشته باشم وحشت نمی کنم. راهکار دومی که ایشون برای جامعه داد، عرض کردم امام دستش بسته بود، شرایط برای سخت بود. راهکار دوم توجه دادن مردم به دعا و توسل و معنویت. هر چی جامعه به سوی معنویت بیشتر بره، طبیعتاً حرفش کمتر میشه، سرقت، خلاف، گناه کمتر میشه، معصیت اونجاییست که توسل نیست، معنویت نیست. این 54 تا دعایی که از امام سجاد به ما رسیده، البته خیلی بیشتر از اینه، ولی 54 تاش معروفه، صحیفه سجادیه. من دیشبم در حرم امام رضا این جمله رو گفتم، اینجا هم امروز امشب خدمت شما عرض میکنم. شما حالا حالتون هم نیست همه دعاهای امام سجاد رو ببینید، همین دعای مکارم الاخلاق رو تو مفاتیح ببینید. خدا میدانه، من اقراق نمیخوام بکنم، کنار حرم کریمه اهل بیت حضرت معصومه دارم عرض میکنم، اگر همین دعای مکارم الاخلاق امام سجاد تو جامعه ما پیاده بشه، پرونده های طلاق میاد پایین، چند میلیون پرونده های قوه قضاییه میاد پایین. آخه این که وضع قوه قضای ما نیست، شلوغ‌ترین ادارات ما دادگستری ها و کلانتری ها و دادگاه های خانواده است. 25-6% آمار طلاق ما، هر خانواده ای رو میبینی یه جوری درگیره با یه پرونده قضاییه، یکی با طلاق، یکی با خانه، یکی با نمیدونم دعوا. چرا؟ یه وقت خود آقایون میگفتن ما 15 میلیون درگیر داریم تو کشور تو مسائل قضایی. این دعای مکارم الاخلاق چی میگه؟ میگه خدا، امام سجاد میگه به من توفیق بده خوبیای مردم رو پخش کنم، عیباشون رو بپوشونم. الان ما اینطوریم واقعا، یه دنبال کلیپ سازی هستیم، دنبال زندگی خصوصی مردمیم، دنبال این هستیم ببین فلان آقا 50 سال خدمت کرده، 10 دقیقه یه جا خطا کرده، همون رو تو سرش بزنیم. این دعای امام سجاده، خدای منو توفیق بده فی افشاء العارفه و ستر العائبه، هرچی مردم خوبی کردن بگم، هرچی بدی کردن نگم. خدایا به من توفیق بده هر که غیبت منو کرده من تعریفشو بکنم. کدومامون این کارو میکنه؟ هر که با من قطع رابطه کرده من وصل کنم، هر که به من بدی کرده من نیکی کنم. خب زن و شوهر اگه این همین 3-4 تا جمله تو زندگیشون پیاده بشه، وقت دعواشون میشه؟ نه، خیلی حرف مهم نیست. خدایا اونی که هجرنی با من قهر کرده من برم صلح کنم، اونی که قطعنی قطع کرده من برم وصل کنم، اونی که عصاعنی توهین کرده من تعریفشو بکنم. قوغاست. شما میدونید امروز تو غرب کتابهایی نوشته میشه خیلی هم پرفروشه، حتی ترجمه های فارسیش هم شما ببینید تو بازار ما چاپ 100-200، مثل کتاب مثلا آیین دوستیابی کارنگی، اون کتابی که اون مان و دیگران نوشتن راجع به مسائل اخلاقی، خیلی پرفروشه. راه های جذب دوست، راه های نمیدونم ارتباط با دیگران، غربی ها نوشتن، خیلی هم روش مینازن، افتخار میکنن. که ما یه همچین مسائلی رو داریم. اشکالی هم نداره، من نمیخوام مخالفت کنم، اما ما تو مبانی دینیمون بهترش رو داریم. چقدر در اسلام تأکید روی درخورد خوب با افراد بد، مقابله به مثل نکردن، عفو، گذشت، این دعای مکارم الاخلاق. ولذا دومین کار امام سجاد این بود: یک، ارجاع مردم به قرآن، دو، ارجاع مردم به دعا. آقا این معنویت در بین ما کم شده. اگر معنویت تو جامعه زیاد بشه اقتصاد ما هم درست میشه، یعنی به هم برسیم. معنویت به ما میگه انفاق، به ما میگه احسان، به ما میگه رسیدگی به فقرا، میگه پرهیز از کنز و گنجندوزی، میگه توجه به حقوق مردم. اینا مبانی دینی ماست، این دوتا. و سومین کاری که حالا امام سجاد خیلی روش سرمایه گذاری کرد، من اینم بگم و دیگه حدیث رو بخوانم، احیای فرهنگ عاشورا، که حادثه مهمی در کربلا واقع شده، دشمن میخواد یا تحریفش کنه یا تعطیلش کنه. البته نتونست تعطیلش کنه چون پخش شد. خود دشمن به قول اون آقا میگه بزرگترین اشتباه یزید این بود که این خانواده رو از کوفه به شام آورد و مردم رو آشنا کرد با اینا. ولی اگه اینا رو شام نیورده بود، مردم شام شاید خبر نمی‌شدن. خب نتونستن تعطیلش کنن، اما میتونستن تحریفش کنن. این امام سجاد بود که با بوزه، با گریه، آب دید گریه کرد، غذا دید گریه کرد. به هر مناسبتی، البته ایشون جلسه روضه‌خوانی نمیتونست راه بندازه، ممنوع بود، ولی فردی مرکب نشسته بود. یه بچه ای از در وارد شد، آقا گریه کرد، گفتن آقا چی شد؟ فرمودین بچه رو میشناسید؟ گفتن نه. فرمودین فرزند عموجانم عباسه، باباش کربلا جانش رو فدا کرد، دستش رو داد، خدا هم روز قیامت یه مقامی بهش میده، شهدا بهش قبطه میخورن. از این طریق، یعنی با همه شیوه هایی که میشد، این مقابله با اون فساد عبدالملک، با اون فقری که تو جامعه بود، با اون فقر فرهنگی، امام با روی کرده به قرآن و دعا و فرهنگ عاشورا سعی کردن این رو، البته خب موفق هم بودن. من اعتقادم اینه اگر بعدن امام باقر و امام صادق تونستن چند هزار شاگرد تربیت کنن، دانشگاه درست کنن و فقه شیعه رو گسترش بدن، اینا پایه هاش زمان امام سجاد بسته شده. یعنی اگر ببینید شما تو دانشگاه امام صادق، که امام صادق بنیان گذاشته، ابو حمزه سمالی تدریس میکنه، این ابو حمزه کجا درست شده؟ پیش امام سجاد. بنیانهاش رو اونجا گذاشتن. این چند جمله راجع به این امام بزرگوار که امروز پنجم شعبان سال روز تولدشون بود، تبریک عرض میکنیم مجدد، انشاءالله هممون مشمول شفاعتش باشیم. اما یه حدیث به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد، خب عرض کردم کمتر از امام سجاد در طول سال صحبت میشه. اگر عاشورایی هم ما صحبت میکنیم، بیشتر تو فضای مصیبتای ایشون صحبت میکنیم، در صورتی که معارف علمی امام سجاد کمتر بیان میشه. ایشون رساله حقوق داره، بسیار زیباست. شما این رساله حقوق بشر سازمان ملل رو بذارید کنار این رساله حقوق امام سجاد، ببین تفاوت است، اصلا قابل مقایسه نیست. کجا تا کجاست؟ این رساله حقوق ایشونه، این دعاهای ایشونه. احادیثی دارن از جمله از این حدیث که من میخوانم تبرکن و هدیه میدم انشاءالله محضر شما، دعا هم میکنیم خدا این روایتو ما رو مصداقش قرار بده. فرمود علامات المؤمن خمس، مؤمن پنج تا علامت داره. اگر یک دیا مؤمن به قیافه و تیپ نیست، گرچه تیپ و قیافه هم مهمه، ولی ایمان به چهره نیست. ممکنه یه آدمی هم به نظر شما مذهبی باشه اما ریشه نداشته باشه، آثار سجده داشته باشه اما دچار خلاف هم بشه. گرچه آثار سجده از نشانه های ایمان هست، اما مؤمن واقعی رو فرمود 5 جا بشناسید، تو 5 تا حادثه، تو 5 تا بزنگاه. چطور مثلا ما به شما میگیم شجاع رو تو میدون جنگ بشناسید، برادری رو تو نیاز بشناسید، اینطوره دیگه. شما الان مثلا من میخوام صبر شماها رو امتحان کنم، نمیتونم. چجوری امتحان کنم؟ شما نشستید سخنرانی من تمام بشه، طبعا صبوری، اما یه مصیبتی پیش بیاد اونجا صبر معلوم میشه. من میخوام ارادت شما رو مثلا به همدیگه امتحان کنم. خب همه به هم میگه مخلصم، شاکرم، ارادت دارم، ولی تا میگه آقای انقدر قرض داری ما بدی، سرشو پایین میاندازه میره. لذا برادری رو تو نیاز، شجاعت رو تو میدان جنگ، صبر رو تو مصیبت، هر چیز رو باید یه جایی امتحان کرد. الان یکی بگه من رانندم، همینجا نمره بهش میدی؟ میگه نه بریم تو خیابون این ماشین، من پایه یکم، پایه یکی این کامیون میتونی راننده، من پزشکم، کو نظام پزشکیت، من سخنرانم، من خطیبم، بسم الله این تریبون اینم شما. هر کسی رو باید سخنران رو پشت تریبون میشناسن، پزشک رو تو مطب میشناسن، راننده رو پشت فرمون میشناسن، مؤمن رو 5 جا میشناسن. علامات المؤمن 5 چیه اینها؟ الورع و فی الخلوه، تقوای تو خلوت. هیچ کس نیست، خودم هستم و لپتاپ، خودم هستم و موبایل، کسی هم نگاه نمیکنه. میره تو فضای مجازی منفی، میره تو فیلم مبتذل، گناه میکنی. و الا تو فضای عمومی که الان بنده جلو شما گناه نمیکنم که همه دارید منو نگاه میکنید. خلوت، آیا تو خلوت واقعا پا میشی نماز صبح؟ تا وقتی اردو میری همه نگات میکنن پا میشی وای میسی نماز صبح؟ و تو اداره، بنده خدا گفته بود، فوت کرده بود، گفته بود که به بچهش که 50 سال نماز صبح و مغرب و عشا برای من نماز قضا بدید. گفتن چرا صبح و مغرب و عشا؟ گفت وقتی نماز ظهر رو تو اداره میخوندم، از حرف رئیس اداره میخوندم. حالا صبحش تو خونه بودم میخوابیدم، مغرب و عشا ولی ظهر رو میخوندم. حال ورع و فعل هیچ کس نیست، اصلا کسی نمیبینه. آقای اداری تو این اداره نه دوربینه نه رئیس، واقعا کار مردم رو را میندازی؟ واقعا علم یعلم به ان الله یرا. اولین نشانه مؤمن تقوای تو خلوت. 2 از صدقه تو فعل قله، کمک به مردم و صدقه تو نداری. شما نگو ندار چجوری میخواد صدقه بده. آقا دارام بده، ولی دارا هنر نمیکنه. من اگه 5 میلیون پول جیبمه 50,000 تومنشم به شما میدم که اتفاقی نمیفته که. 50 تومن بودم از 5 میلیون بقیهش تو جیبمه. اما اونی که 50 تومنی داره میده جیبش خالی میشه، یا 50 تومن 30 تومنشو میده، این هنره. هنر اینه که تو جبهه اون پیرزن توی روستا 8 تا 10 تا 20 تا تخم مرغ همه هستیش بود، میداد میگه بید بر رزمندگان. بله ما آدم هم داشتیم، من خودم میشتافتم 20 تا آمبولانس میداد، اونم کسیش درد نکنه باید بده. اما این هنره که شما خودت گرسنه باشی، با آب افطار کنی، نانتو بدی به یتیم و مسکین و اسیر. حضرت زهرا این کارو کرد دیگه، روز 25 ذیحجه که تو تقویم میگن روز خانواده. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. یطعمون الطعام علی حبه، میخواست، خودش نیاز داشت نداشت. این دومین علامت مؤمن، صدقه تو نداری. 3 فرمود الصبر عند المصیبه، مصیبتی پیش بیاد البته آدم گریه میکنه، عیبی نداره، داغ سخته. پیغمبرم بچهش از دنیا رو گریه میکرد، حضرت علی هم برای حضرت زهرا گریه میکرد، حضرت زهرا برای پیغمبر گریه میکرد. اما جزع و فزع و کفر و چرا اینطور شد و ای خدا هاشا به کرم تو، نه، خلاف صبر. بالاخره این عالم یه روالی داره، الان 50,000 آدم به ترکیه و سوریه زیر خاک نرفتن. میگه مصیبت دیگه، یه وقتی زلزله میشه، یه وقت سیل میشه، یه وقت تصادف میشه. تو مصیبت انسان صبور باشه. خدا هم تو قرآن میگه ببشر الصابرین، صابرین بشارت بده ما بهشون بهشت میدیم. 4 الحلم عند الغضب، وقتی عصبانی میشی از کوره در نری. مخصوصا خانم و آقایون تو خونه. ما قبول داریم امروز اسباب عصبانیت زیاده، تو ترافیک گیر میکنی عصبانی میشی، امشب میری جنس بخری فردا صبح رفته روش عصبانی میشی، قسط عقب میفته عصبانی میشی، بچه درخواست داره نمیتونی. اینا رو که قبول داریم امروز اسباب عصبانیت به مراتب از گذشته بیشتر شده. در گذشته زندگی ساده بود، این تجمل نبود. موبایلت شارژش تمام میشه عصبانی میشه، قبض خانه میمانه. با همه این وجود خب عصبانیت که پول نمیشه، عصبانیت که قیمت پایین نمیاره. آستانه تحمل الهلم و اندل غضب. البته باید سعی بشه اسباب عصبانیت رو انسان کم کنه. و نکته چهارم پنجم، از صدق و اندل خوف، راستگویی، مخصوصا اونجایی که هزینه داره. یه وقت شما یه جایی راست میگی برات هزینه نداره، یه پول اینجا پیدا شده من میگم مال منه، راستم میگم من میدی، این راستگویی و نفع من بود، پول گیرم اومد. اما شما زدی به یه ماشین تو خیابون، صحنه به هم خورده، پلیس هم آمده، خب میدونی چه کار کردی. من الان بگم آقای پلیس من از اینجا اومدم، از بغل از پشت زدم به ایشون، میگه خب اسمه ای تعالی شما مقصری، خسارت بده، قیمتم بده. من راستشو بگم برام هزینه داره. اینجا هنره راست بگی اونجایی که هزینه داره. فرمود پنج نشانه برای مؤمن است: تقوای در تنهایی، صدقه در نداری، صبر در مسکویی. البته راست مردمن. حالا یه وقتی آقای به خانمش دروغ میگه بده، خیلی بده، ولی بالاخره این خانم لطمه میبینه. بابایی به بچهش دروغی میگه، پسری به اولادش، به پدرش، بده. ولی همینجا عرض میکنم راستگویی برای مسئولین مهمتره، چون همه مردم دارن میبینن. همه توجه خواهش ما این از مسئول مهمتر با مردم صادق باشید، شفاف باشید. یادتون باشه چه گفتید در نطق‌های انتخاباتیتون، آقایان نمایندگان، آقایان رؤسا، چه وعده هایی به مردم دادید. اگر اینا یادتون است علتاش هم توضیح بده، آقا اینو میخواستیم نشد. اینو شفاف باشید با مردم. خواهی که تو صبح صادق الوعد شوی، خورشید صفت با همه کس یک رو باش. این انتظار مردم از مسئولین هستش که توجه به حرفهاشون داشته باشن، به نطقهاشون داشته باشن، که وقت اعتماد مردم از دست نره. من خواهشم اینه به عنوان یک سخنران، به عنوان یک منبری، به عنوان یک طلبه کوچک، این صداقت در گفتار با مردم. اشکالی هم نداره آقا بنده قول داده بودم این اتفاق بیفته، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل نشده. اینو بگید، نگذارید دشمن تحلیل دیگری بکنه و اعتماد مردم لطمه بخوره. از صدقت و از صدق و اندل خوب. انشاءالله خداوند به همه ما و شما توفیق بده. مجدداً میلاد امام سجاد رو تبریک عرض میکنم. السلام علیک یا ابوالحسن. سلام بدیم و انشاءالله مداح اهل بیت مولودی خانی میکنن. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن الحسین سید الساجدین زین العابدین یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. به آبروی سید الساجدین در ظهور آقامون تعجیل بفرما. مشکلات کشورمون به ویژه این گرانی رو مرتفع بگردان. شر دشمنانی که یه روز با جنگ نظامی، یه روز اقتصادی، یه روز فرهنگی، دست لطمه به این نظامی که بیش از 200,000 شهید پشت قربانی شده دارن، خدایا شرشون رو به خودشون برگردان. خوابهایی که برا ما دیدن، توطئه‌هایی که برا ما ریختن، در میان خودشون قرار بده. این کشور امام زمان، امنیتش، استقلالش، همدلی مردم، محبتشون، ولایتشون، در رأس رهبر عظیم شأنمون محافظت بفرما. اموات، گذشتگان، شهدا، امام عزیز روحشون از این جلسه شاد بگردان. خدایا همه بیماران، مخصوصا عزیزانی که بستری هستند در بیمارستان، همشون رو لباس صبر و عافیت بپوشان. جانبازان عزیز ما رو صبر و صحت عنایت بفرما. به نبی و آله صلوات بنا.